چون میگه من اصطلاحا این است که فلسفه را در ارتباط با علوم غیر تجربی به کار میبرم، علم را در ارتباط با علوم تجربی. اما این اصطلاحه. حالا بعدا بعدم تو بحثای فنی مبنای خودش رو تدوین بکنه. سه چند بار اینو گفتیم. خب میرسیم ایشالله، میرسیم ایشالله تو ضروری ها وقت شناخت شناسی یه بار توضیحش دادیم، دوباره توضیحش ایشالله میدیم. بله، بنابراین این انشاءالله میبینید این در مقابل ماتریالیست هاست که معتقدن فلسفه اونها علمیست. تو اصطلاحات گفتید یا پوزیتیویستان که معتقدن فلسفه تحققی اگوست کونت یه فلسفه علمیست، یا مارکسیست یه فلسفه علمیست. توضیحشو دادن که نمیشه اصلا علم اگر به معنای خاصش به کار بره با فلسفه لایتشسبه که و کوسه ریشبه، اگر علم به معنای عامش به کار بره فلسفه هم به همان معنا علمه. علم به معنای مطلق آگاهی در مقابل جهل یا قضایای متناسب و مرتبط اهم از قضایای حقیقی و اعتباری، یا علم به معنای مجموع قضایای حقیقی که ارتباطاتی بینشون وجود داره فلسفه هم علم. اگر علم به معنای خاص به کار بره یه اصطلاح، این دفعه علم با فلسفه میشه کوسه. چرا؟ گفتیم چرا شو؟ ایشون تو فلسفه تطبیقی توضیح داده، قرار شد مراجعه بکنید. بله؟ آه مراجعه کردی؟ این کوسه ریشبن و وضعش رو در اون بحث‌های تطبیقی ایشون گفتن. وجه این که چرا کوسه ریشبنه علتش گفته شده توسط ایشون کاملا ان شاء الله مراجعه بفرمایید. بله مثل رابطه یه علم و فلسفه با کدوم اصطلاح؟ پوزیتیویستا. خب حالا میخوام ببینیم میشه بر... حالا رابطه ممکنه بعدم بشه برقرار کرد، اما میشه یه چیزی هم علم باشه هم فلسفه؟ نه، رابطشون جدای از این حرفه. بعدم میگیم رابطه دارن، ولی یه چی... رابطه داشتن یعنی دو چیزن ولی مرتبط با هم. یه چیزی میتونه هم علم باشه هم فلسفه. خب بفرمایید، اونو باید مراجعه کنن دو فقها. خب چرا ناهم رنگه؟ به خاطر همون کوسه ریشبن. بله توضیحشو داد ایشونا که الان همون توضیح رو الان تکرار کردن. به خاطر اینکه علوم تجربی در محدوده معقولات اولا سخن میگه، مفاهیم فلسفی از جنس معقولات ثانی هست. جنس اینها با هم فرق داره. جهان شمولی و هستی شمولی اون دست مفاهیم برمیگرده به این که از نوع معقولات ثانیه فلسفی و از عوارض موجود به ما و موجودن که هم روشون بحث میکنیم، هر دوتاشون واقعی هن، اشکال نداره، معقولات اولا واقعی هن، معقولات ثانیه فلسفی هم واقعی هن. اما نکته این که چرا یه چیزی نمیتونه هم علم باشه هم فلسفه اینه، اونایی که فکر کردن از تعمیم قوانین علمی میتوان به فلسفه رسید، از اساس فرق معقول اولا و معقول ثانیه منطقی و فلسفی را نفهمیده، اصلا نفهمیده. لذا به قول تعبیر قشنگ مرحوم مطهری، آقایانی مثل کانت دردی دارن واقعی و درست، اما چون نتونستن درمانش کنن افتادن تو ورطه ایدئالیسم و انکار متافیزیک. اما مارکس اصلا نفهمیدن داستان چیه، چون کانت فهمیده بود که غیر از معقولات اولا که از خارج میان، ما یه سری مفاهیم داریم که مستقیم از خارج نمیان. لذا تو بحث شناخت شناسی گرفتار شد، ضرورت رو از کجا بیارم، قضیه رو از کجا بیارم، کلیت رو از کجا بیارم، جزئیت از کجا بیارم، مفهوم کلی، مفهوم جزئی، مفهوم ضرورت، مفهوم امکان، اینا یه مفاهیمی که مستقیم از خارج نمیاد. فلسفه و منطق با اینا درست میشه، علم با اینا درست میشه، با معقول اولا درست میشه، زیر کرد تو ارتباطشون. لذا معقولات کانتی را فتوا داد. او فهمید گیر کار یه گیری وجود داره، اما نتونست حل کنه. مارکسیستا خوشبختانه از اول وارد نشدن اصلا. اونایی که فکر میکنن از تعمیم گزاره‌های علمی میتوان به فلسفه رسید، از اول ورودشون ناجوره، از اول فرق این دو دست ادراکات رو نفهمیدن. اینو ایشون مرحوم آقای مطهری شرح دادن خیلی عالی، خود از آقای مصباح هم توضیح دادن، و آدم از همینجا ناهمرنگ بودن و لایتکسبک بودن بفرمایید فلسفه علمی را میفهمه. نمیشه به همچسبه جانم، شرح مبسوط منظومه در بررسی نظریه کانت. جانم آها دیگه تو میرسیم حالا دو متواهم میشن دیگه معقولات ثانیه، الان میرسیم انشاءالله میرسیم، الان تو بحثای بعدی میرسیم، میرسیم الان دو. آیا هیچ بحثی نمی کنه یا بحث میکنه؟ میرسیم درست بفرما. خب اجازه بدید دوستان، عرض کردیم موضوع این چند درس اول در واقع فلسفه شناسی است. حالا که اصطلاح فلسفه رو یاد گرفتیم، اصطلاح متافیزیک رو یاد گرفتیم، اصطلاح علم رو یاد گرفتیم، چون فلسفه به معنای قدیم یا الله یا علم به معنای اعم مفهوم عام نیست که شعب و شاخه های مختلفی را پوشش میده، سوال این است که چه کنیم که بتوانیم این شعب مختلف علم را به معنای عام یا فلسفه را به معنای عام دستبندی کنیم. اولا دستبندی نیاز ماست، به دلیل آن که مخصوصا هرچه دانش بشر بیشتر میشه، گستردگی شعب علوم به حدی که خیلی وقتا یک انسان توان قدرت به امکان این که نسبت به همه اونها آگاهی به دست بیاره، تسلط به دست بیاره نداره، بعد وقتا علاقه هم نداره، دوست نداره. یکی از علوم طبیعی خوشش میاد، یکی از علوم ریاضی خوشش میاد، یکی از علوم فلسفی خوشش میاد. چطور باید این علوم را دستبندی کنیم. حتی مثل با الان انشاءالله شرحش درس بعدی میاد، به خاطر آن که روش قدما را در دستبندی علوم که مبتنی است بر این که بهترین روش و جامع ترین روش معین کردن موضوع هر علم است و موضوع را در هر علمی اون محوری می‌دانند که محمولات علم عوارض ذاتی او هستند، چون این مطلب را تام و تمام نمی‌داند و معتقد است این مطلب قابل دفاع نیست، به شکلی که خلاصه حصر عقلی بشه کرد همه علوم را، علت این ناتمام بودن اینشان را تو درس‌های بعدی میاد به شکل مختصر بیان خواهد شد، معتقدم چون این مسئله تمام نیست ما بهتر است برای دستبندی کردن علوم از چند راه استفاده کنیم. یه راه خوب و مطمئن موضوعه، اما موضوع به معنای محور مشترک، نه موضوع به معنای چیزی که یبحث فی العلم عن عوارضه از ذاتیه، چون عرض ذاتی دفاع پذیر نیست. موضوع به عنوان محور مشترک یه راهه، راه دیگه هدفه، غرض و غایته، راه دیگه متده. متد هم چیز خوبیه، روش. آقا بعضی از علوم روششون عقلیه، بعضی از علوم روششون نقلیه، بعضی از علوم روششون حسی و تجربیه. میشه تلفیق هم کرد، مثلا آدم بگه من میخوام خداشناسی را به متد عقلی کار کنم، یا خداشناسی را با متد نقلی کار کنم. چه داره؟ من میخوام آقا چون قرضم خلاصه تقویت بنیه عقلیه، میخوام بعد مثلا عقلی بعضی از مسائل حسی و تجربی را بررسی کنم. قابل بررسی، چه داره؟ هیچ اشکالی ندارد که ما هم از موضوع به عنوان محور مشترک استفاده کنیم، هم از غرض استفاده کنیم، هم از متد استفاده کنیم. عمده این مطلب استوار است بر این نکته که روش قدما مبنی بر دستبندی علوم بر مبنای موضوعی که محمولات علم عرض اعراض ذاتیه او هستن یک روش تام و تمامی نیست. خود قدما انشاءالله باز میخونیم، اگر اصرارم بکنیم حکمت نظری را به سه شاخه تقسیم کردن، طبیعیات، ریاضیات، الهیات، این بر مبنای موضوع بوده، تقسیم حکمت نظری از حکمت عملی بر مبنای قایت بوده. خوب دقت کنید اون فلسفه را مگه نشه شاخه کردید؟ حکمت یا نظری با سه شاخه، یا عملی با سه شاخه. حالا فرض کنید حکمت نظری سه شاخه را با موضوع درست کردید. سوال، برای تفکیک حکمت حکمت به نظری و عملی خودما چرا تقسیم کردن؟ آیت و غرض. پس معلوم میشه که خودشون هم بالاخره همه جا از مسئله موضوع استفاده نکردن. متدم الان اومده، متدم بحث خوبی و از نتایج توسعه بحث متدولوژی ما ازش استفاده کنیم در دستبندی علوم. حالا این توضیح مقدمات رو بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. خب
در حالی که در این تیک بخشی از مسائل در 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 مسائ
منطق و فلسفه، فیزیک و ریاضی، فیزیک و شیمی الان ارتباط با هم داره. آدم منطق یاد بگیره، فلسفهش آقا فیزیک یاد بگیره با شیمی بیشتر معنوسه، ارتباط داره. فیزیک و شیمی نسبت به زیست شناسی ارتباط داره، از علوم پایه‌ای هستن که بر مبنای اون مثلا زیست شناسی بعد زمین شناسی استواره، ارتباط دارن با هم. برای تبیین این جور ارتباطات خب ادامه بدیم. چه مبنایی تو تقسیم؟ قاید. خب بر مبنای موضوع چه؟ اینم بر مبنای موضوعه. دومی بر مبنای ریزش بر مبنای موضوعه، اما کلیت بر مبنای قاید. که به نظر مرحوم آقای مطهری انشاءالله بعدا میرسیم، بهتر آن است که بر مبنای جنس گزاره ها تقسیم بشه، نظری به عملی. خب
ملاق مرسندی علوم بعد از آن که لزوم دستبندی علوم روشن شد، سؤال دیگری تر می شود که علوم را بر اساس چه مجار و ملاقی باید دستبندی و مرسندی کرد؟ باطق این است که علوم را می توان با مجارهای مختلف دستبندی کرد که مهمترین آنها از این قرار است: یک، بر اساس اسلوب و روش تحقیق. قبلا اشاره کردیم که همه مسائل را نمیتوان با روش واحدی مورد تحقیق و بررسی قرار داد، ولی خاطر نشان کردیم که همه علوم را با توجه به روشهای کلی تحقیق میتوان دو سه دسته تحقیق کرد: الف، علوم عقلی که فقط با قوانین عقلی و استنتاجات ذهنی قابل بررسی است، مانند منطق و فلسفه الهی. به علوم تجربی که با روش‌های تجربی قابل اثبات است، مانند فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی. این علوم نقلی که به اساس اسناد و مدارک مضبوط و تاریخی بررسی می‌شود، مانند تاریخ، علم رجال و علم فقه.
اولی متد الان می‌رسیم. اب نداره، هیچ اشکال نداره، تابع ذوق و سلیقه است. الان می‌رسیم. قسم کن نخود این تداخل نکن بکن چه ابزاری بفرم. حس نداره، عقلی نیست، باید این باید نداره، کیفیه، هر کی هر چه طور دلش خواست. برهان که نداری، نه تو خب مبنای قدما رو قبول نداریم. اگه مبنای قدما رو قبول داشتیم درست میشد که بله، عرض ذاتی نداریم و همش بنابراینه که حرف قدما درست بدهد. الان میرسیم. خب
دو، بر اساس هدف و غایت. ملاقی دیگری که میتوان بر اساس آن علوم را دسته‌بندی کرد، با فایده و نتیجه ای که بر آنها متعرض می شود و هدف و غایتی است که فراگیر از مافیتر آنها در نظر می گیرد، مانند هدفهای مادی و معنوی و هدفهای فردی و اجتماعی. ولی هیچ کسی که می خواهد راه تکامل معنوی خود را بشناسد به مسائلی احتیاج دارد که شخص علاقمند به تحصیل ثروت از راه کشاورزی یا صنعت به آنها احتیاج ندارد. چنانکه یک رهبر اجتماعی نیازمند به داشتن معلومات دیگری است، پس میتوان علوم را طبق این اهداف گوناگون دستبندی کرد.
بفهم شرحش ایشالله میاد. قبلا البته تو ابتدای بحثای 3-4 درس اول که خوندیم فکر کنم نبودی تو اون اول آموزش فلسفه. حالا ایشالله با اون نوارا باید مراجعه کنیم. شرحش یه مقدار دادیم، بعدا هم میاد، چون قطعا بر مبنای موضوع نیست، بر مبنای موضوع به اصطلاح قدما بر مبنای موضوع نیست. بله بله جانم، که موضوع لازم نیست همه جا باشه. بله مثل ایشونه. در موضوع علم دیگه، الان بحثمون سر موضوع علم، دستبندی موضوع در موضوع علمیم الان. بله داریم عرض ذاتی رو نسبت به موضوع علم بحث میکنم. تو موضوع مسئله هم معتقدم استدلال های طباطبایی حد اکثرش اثبات میکنه موضوع مسئله را، حتی بدون تساوی. معتقدم مساوات غلط قطعا. اگر مساوات رو بذاریم کنار، چون عارض اخص داریم به نفس بوعلی سینا، عرض ذاتی رو حد اکثر میشه تو موضوع علم درست، تو موضوع مسئله درست. ولی بالاخره ما موضوع علم نداریم. بله بفرمایید.
یعنی با توجه به اینکه هر مسئله موضوعی دارد و تعدادی از موضوعات در یک عنوان جامعی مندرج می‌شود، آن عنوان جامع را محور قرار می‌دهند و همه مسائل مربوط به آن را زیر چتر یک علم گردآوری می‌کنند. چنانکه عدد موضوع علم حساب و مقدار موضوع علم هندسه و بدن انسان موضوع علم پزشکی قرار می‌گیرد.
دوستان دقت کنید، این موضوعی که ایشون میگن با موضوع قدما فقط اسمش شبیه همه. این موضوع یعنی محور بحث. موضوع قدما اونی بود که ما یبحث فی العلم عن عوارضه از ذاتیه. موضوع به اون معنی رو ایشون قبول نداره. الان میرسیم. موضوع به معنی محور مشترک چیز خوبیه. اون موضوع وقتی دفاع پذیر است که مسئله عرض ذاتی درست در بیاد. یعنی ثابت کنیم همه محمولات مسائل عرض ذاتی موضوع هست. حالا میرسیم چنین چیزی امکان نداره، چون محور مشترک تارتن کلیست تارتن کله. چون محور مشترک تارتن کلیست و تارتن کل، دیگه عرض ذاتی درست در نمیاد، به حد اقلشه. مثل بدن انسان در پزشکی، آقا چشم شناسی، گوش شناسی، دندان شناسی، معده شناسی، قلب و عروق، اینا اجزاء بدن انسان هست. بدن انسان کل است، چشم، گوش، قلب، عروق اجزاء هست. ما نمیتونیم محمولات جزء را عرض بفرمایید ذاتی کل بدانی. به این اشکال بسیار مهمی که از سه امام گرفتن، ایشون هم قبول دارن این اشکال امام رو. وقتی موضوعات علوم نسبت به موضوعات مسائل تارتن نسبتش نسبت بفرمایید جزء و کله، تارتن کلی و جزئی. اگر کلی و جزئی بودن، این موجود است علت یه فردشه، معلول یه فردشه، حادث یه فردشه، قدیم یه فردشه، ممکن یه فردشه، واجب یه فردشه. اگر نسبت کلی و فرد باشه، ممکنه بشه از اون حرفا زد. اما اگر نسبت بفرمایید. تازه این که میگم ممکنه، چون بعدن میگیم اشکالات دیگه هم هست. اما وقتی ما، پس ما موضوع به معنای فنی نداریم. فلیحذف من سجل المباحث خلاصه علمی والکلامی والمتودی، به طور کلی حفظش کنیم، بذاریش کنار، نداریم این چیزی. ما محور مشترک داریم، این چیز خوبیه. حالا ببینید، بحثش کردیم مفصل. جان آقای حمیدی نگی چیزی که ما نریم ایبر اوبر، چون قسم خوردیم ایبر اوبر نریم، با هم اینجا حرکت میکنیم. بس ببرمایید. خب مثلا فلسفه عقل، عرفان شهود، دین نقل. شما میتونید بگید آقا من با معیار عقل، قلب، نقل، با سه تا روش میخوام درباره یه موضوع سخن بگم، چه اشکال داره؟ چه عیب داره؟ کی گفته که یه اشکال داره؟ پس ما موضوع رو داریم، متد هم میاریم، ابزار شناخت رو میاریم. به قول امروزی ها میگیم ابزار شناخت یا عقل یا قلبه یا نقله، میذاریم کنار موضوع، بعد دستبندی میکنه. چه اشکال داره؟ خب در و در واقع
همچنین ریاضیات را میتوان به شاخه های گونه‌گونی مشخص کرد که هر شاخه بر اساس هدف خاصی مشخص شود، مانند ریاضیات فیزیک و ریاضیات اقتصاد.
این جمله را اضافه کنم، و در واقع معیار این انقسام جزئی را روش تحقیق قرار داد. بخواستم این خونده بشه. بله ریاضیات هم فرمودید، خیلی خوب. ریاضیات فیزیک، خب باریکالله، الان هم هست تو علما. آقا ریاضی اقتصاد یه نوع ریاضیات آمار، باریکالله. ریاضی فیزیک یه ریاضی دیگر. شما بر اساس هدفتون میاد خود ریاضیات رو دستبندی میکنی، چه اشکال داره؟ پس تلفیق میکنی. خب کل و کلی بفرمایید.
عنوان جامعی که بین موضوعات و مسائل در نظر گرفته میشود،
ببین بمباران داره میکنه حرف قدما را ها. چطور؟ خب
علم به معنای مجموعه مسائل مرتبط حدیث
می آید. یکی از اصطلاحات علم این بود که مجموع گزاره‌هایی که بین اونها ارتباطاتی وجود داره. دوستان این تعبیر موضوع دیگه لازم نیست علوم حقیقی فقط باشه ها، دقت کنید ها. این تعبیر موضوع در علوم اعتباری هم هست. اون تعبیر موضوعی که آقایون می گفتن در علوم اعتباری نیست، موضوع به معنای فنیش بود که عرض ذاتی بیاد، برهان بیاد، تو عرفا بیاد، تو درست در نیمه. ما مجموع گزاره هایی داریم که ارتباطی بین اونها هست، چه گزاره ها حقیقی چه گزاره ها اعتباری. ارتباط چه از نوع ارتباط کلی و فرد، چه از نوع ارتباط کل و جز. دقت کنید الان خدمت نماز آقا. بله هر چی اینجا سوال دارید بپرسید، اگه در مورد این سوال دارید این بر اون سوال نکنید. بذار بخون عبارت بخونید. بله
عنوان جامعی که بین موضوعات مسائل در نظر گرفته می شود و بر اساس آن علم به معنای مجموع مسائل مرتبط حدیث می آید، گاهی عنوان کلی و دارای افراد و مصادیق فراوان، و گاهی به صورت کل مثال نوع اول عنوان عدد یا مقدار است که انواع و اصناف گوناگونی دارد و هر یک موضوع مسئله خاصی را تشکیل می‌دهد.
زوج، فرد، اینا دو تا مصداق هم برای عدد، عدد طبیعی، عدد صحیح.
نه اون ذاتی نه اون ذاتی که با مبنای خودم بحث می‌کنه، ذاتی با برهانه، نه ذاتی ایساغوجی. این ذاتی که هم تحضیبه ذاتی ایساغوجی اول نهایه رو نبودید آخه. از و مثال دوم بفرمایید. بله نه هر نوع ارتباطی، عنوان جامعی که بشه ارتباط مسائل رو تبیین کنه، چه ارتباط مسائل اعتباری چه ارتباط مسائل حقیقی، چون عنوان جامعه کل باشه چه کلی. امام اعتراض داره که شما که میگید عرض ذاتی محمولات مسائل، اعراض ذاتی موضوعات مسائل. خب شما میگید مثلا خط یا مستقیم است یا منحنی، استقامت و انحناء محمول خط است. خط ارتباطش با کم متصل که موضوع هندسه است چیه؟ کم متصل مصداقی داره به نام خط. باز اشکال نداره، چون از طبیعی موجودون به وجود افراده، استقامت عرض ذاتی خط عرض ذاتی کم متصل هم هست. اینو با کلی تمحلات فنی قدما درست میکنن، میگن آقا ما یه مسئله داریم به نام خط مستقیم است، یه موضوع علمی داریم به نام کم متصل، چون معتقدیم از طبیعی موجودون به وجود افراده، اون موقع استقامت عرض ذاتی خط عرض ذاتی کم متصل هم هست. امام میگه حالا اینا همه رو فرض کنیم درست که تازه اینجا باز اشکال ممکنه بشه کرد. حالا فرض کنیم اینا درست، اما اگر یه جایی موضوع علم شما کل بود، موضوع مسئله شما جز بود، آیا باز میگید از طبیعی موجودون به وجود افراده؟ بعد میگید محمول مسئله، محمول جز، عرض ذاتی کله؟ خب نمیتونید یه حرفا رو بزنید. پس وقتی که موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل تارتن کلیست و فرد، تارتن کلست و جز، آقا چشم این گونه است، حالا تو پزشکی یه محمول براش درست کنی، چشم مرکب از مثلا عدسی و چی و چی و چیست، حالا این محمول که مال چشمه میتونیم بگیم عرض ذاتی بدن انسانه؟ خود نمیتونیم که بگیم حتی طبیعی موجودون به وجود افراده، تو کل این جزه عرض اون نگه نمیشه عرض ذاتی. پس عنوان جامعه مرتبط تارتن عنوانه، بفرمایید عنوانیست که کلی و فرده، تارتن کل و جزه. بخونید جا چرا درست میشه بحثش ایشالا بعدا. مثال نوع دوم بفرمایید. پس بدن انسان شد کل، عدد یا مقدار شد کلی. خب تفاوت اصلی بین این دو نوع موضوع آن است که
در نوع اول عنوان موضوع علم بر تکتب موضوعات مسائل که افراد و جزئیات آن هستند ذکر می‌کند، به خلاف نوع دوم که عنوان موضوع بر تکتب موضوعات مسائل ذکر نمی‌کند بلکه بر مجموع اجزا هم.
صلی الله علی محمد و آل محمد.